یازدهمین کلید طلایی موفقیت، زندگی هدفمند، که خیلی مفصل انشاءالله درباره هدف با هم صحبت کنیم. دوستان، تحقیقات نشون میده که 97% از مردم کره زمین در زندگی ها هدف ندارن. 97%. کسی میتونه به من بگه ما در دریا به چه بادی میگیم باد موافق، به چه بادی میگیم باد مخالف؟ بادی که باعث حرکت بشه دیگه، مسیر دیگه، باد هم. توی کلاسی هم یکی گفت باد شرطه، گفتم تو که بیشتر سختش که، باد شرطه چیه؟ دوستان، وقتی اون شناور، کشتی، قایق، بلم به سمت بندر مقصدی میره، اگر بادی همسو با کشتی بیاد، یعنی سرعت او رو در رسیدن به مقصد تند بکنه، به این باد میگیم باد موافق. اگر بادی از روبرو بیاد، یعنی سرعت شناور رو در رسیدن به بندر مقصد کند بکنه، بهش میگیم باد مخالف. نتیجه میگیریم اگر کشتی در دریا بندر مقصدی نداشته باشد. حالا بریم یه گشتی بزنیم، هیچ بادی نه موافقه، باد موافق و مخالف به شرطی مفهوم پیدا میکنه که تو مقصدی رو دنبال کنی، حالا بادی که زودتر تو رو برسونه موافقه، از روبرو بیاد کندت کنه مخالفه. انسانی که توی زندگیش هدف ندارد، هیچ چیزی نه براش موافقه نه مخالف، هیچ اتفاقی نه به سودشه نه به زیانش، دنیا رو آب میبره اینو خواب میبره. حالا چی شد؟ اب نه باش، بگو ببینم دوستم واسه چی درس میخونی؟ میخوام کنکور بدم. واسه کنکور میخوام برم دانشگاه. حالا دانشگاه واسه چی میخوام؟ چی میگن؟ خوبه، حالا اومدیم قبول نشدی، خب شوهر میکنه. حالا اومدیم شوهر نبود، خونه بابا هم باحاله، هیچ چیزی انگار نه به سودشه نه به زیانش. دوستان من، تا حالا توی صف ایستادین؟ بله، حدود 20 نفر. خب من کلاسایی صحبت کردم یه نفرم تو صف وای نستاد، آمار اینجا خیلی خوبه، 20 نفر. توصیه میکنم همین امروز برای گردش علمی برین توی صف اتوبوس چیزی وایسین ببینین. کسانی که در صف میایستن یکی یکی میان جلو تا بشن نفره، کسی که در صفی نمیایستد نفر اول میشه. چرا؟ بعضیا میگه من زنبیل گذاشته بودم میپره جلو. ولی خب این که شوخیه. کسانی که در صف نمیایستن که نفر اول نمیشن. 97% از مردم کره زمین در زندگی هاشون در صف نمی ایستن. منظور من صف کوپن، صف اتوبوس نیست، صف شیر نیست، منظور من صف موفقیت میکنن. خیلی عادی میمیرن، هیچ رد پایی از اینها در این عالم نمیمونه، و در یه زمان خیلی کوتاه بعد از مرگشون همه یادشون میره که بابا همچین آدمی هم بود، چون خیلی بیخاصیت زندگی میکنه. ما میخوایم به شما یاد بدیم که با انتخاب هدف تو صف بیستیم تا یه روز شما هم هر کس در زمینه ای بتونه نفره اول بشه. موافقیم؟ بریم سراغ بحث هدف. دوستان من، ذره‌بین نور و گرمای خورشید رو، حرارت خورشید رو در یک نقطه جمع و منعکس میکنه، درسته؟ خب هدف همینه. هدف همونه که توانهای ما، امکانات ما، دارایی‌های ما رو هدایت میکنه به یه سمت مشخص، نه اینکه هر کدوم از توان و امکانات من به یه سمتی بره و نهایتاً هرز بره. هدف میخواد این ذره‌بین کمک کنه، داشته‌هات در خدمت تو قرار بگیرن تا به یک نتیجه‌ای برسی. تحقیقات نشون میده بیشتر انسان‌های موفق کره زمین در همه عرصه‌ها یکی از ویژگی‌هاشون این بوده، همیشه اصرار داشتن برای رسیدن به نقطه مشخص، یعنی تعیین می‌کردن من باید به کجا برسم و با اصرار به سمتش حرکت می‌کردن. دوستان، می‌خوام خیلی زود هر کسی روی یه برگ کوچولو 5 تا هدف مهم زندگیشو برام بنویسه. 5 تا هدف مهم، معنویه، مادیه، درازمدت، کوتاه مدت، هرچی. میخوام هدفاتون رو به ترتیب اهمیت بنویسین، یعنی هدف یک من از هدف دو مهمتر، دو از سه. یعنی آقای فرهنگ درسته من میخوام به این پنج تا برسم، ولی اگه یه موقعی لازم شد هدفی رو فدا کنم برای رسیدن به هدف دیگه، کدومو فدا میکنم؟ من حاضرم هدف چار رو فدا کنم که به سه برسم، ولی حاضر نیستم سه رو فدا کنم که به چهار. روی برگه هاتون اسم و فامیل ننویسین لطفاً، بنویسین هدف ها رو، چون میخواییم جمع کنیم بخونیم. ما وقتی اسم و فامیل مینویسیم ممکنه دوباره نقاب بزنیم. اسم و فامیل نمیخوام، هدفاتون رو بنویسیم. بعضیا تازه الان داشتن فکر میکردن راستی هدفای من چیه؟ تا حالا فکر نکرده بودم. بعضیا میگفتن پنجتا خیلیه، دوتا نمیشه. بعضی ها میگفتن اوه من انقدر چیز میخوام، چجوری پنج تاشو انتخاب کنم؟ بعضی ها میگفتن راستی من تا حالا فکر نکرده بودم کدوم هدف من از اون یکی مهم تره. من اگه یه روزی بخوام یه خواسته ای رو فدا کنم، کدوم حاضرم فدا کنم واسه اون یکی؟ دوستان ما تو زندگی همون خوب میدونیم چی نمیخوایم. من نمیخوام بدبخت باشم، نمیخوام بدهکار باشم، نمیخوام بیمار باشم، نمیخوام مستاجر باشم، نمیخوام در جا بزنم، نمیخوام انگشت نمای مردم باشم، نمیخوام. ولی چی میخوای؟ نمیتونم. ما مثل کسی میمونیم که میریم بقالی میگیم روزتون بخیر، من پنیر نمیخوام، تازه کرم نمیخوام، یه وقت مایونز ندی ها، بعد انتظار داریم با یه کیسه خرید بریم خونه. خب گفتم چند درصد مردم بی هدفن؟ ببینیم اوضاع در دوستان ما چجوریه. انتخاب میکنیم یکی دو تا رو، ببینیم برنده این پژو 206 کیست. نوشتن اطلاع معنویت و شناخت دینم، توفیق هرچه بیشتر در خدمت به دیگران، تحصیلات عالیه، عاقبت به خیر شدن خود و خانواده، احراز خادم بودن در حج تمتع. چهار تاش که هدف نیست و احتمالا نمیرسیم به اون چهار تا. یه دونش هم به ضرب و زور هدفه که نمیگم کدومش. وقتی هدف رو شناختین خودتون دقیقا تشخیص میدین کدومش. نوشتن بنده خوبی برای خدا باشم، توی پرانتز تکامل، خدمت برای مردم و جامعه، خانواده، فرزند صالح برای پدر و مادر، انسان خوشبخت، موفق، ازدواج. اینا هیچ کدوم هدف نیستن و احتمالاً به هیچ کدوم نمیرسیم. نوشتند بی‌نیازی مادی، رسیدن به کمال معنوی، رها شدن از قید و بندهای دنیوی، پیوستن به عرفان، بی‌نیاز کردن دیگران. هیچ کدام اینها هدف نیست و احتمالاً به هیچ کدام نمی‌رسیم. نوشتن اول پیشرفت دخترم، زیارت حج، زیارت کربلا. والا باید خیلی ارفاق کنم بهتون که بگم هدف هست. با 2500 ارفاق شاید. رسیدن به زندگی ایدئال، خوشبخت کردن فرزندان، صبور و بردبار بودن، خوشبخت بودن دیگران، آخرت و عاقبت و خوب داشتن. دوستان اینا هدف. قبل از اینکه ما این برگه ها رو بخونیم، البته هفته پیش چند تاشو خوندم، گفتم اینا هدف نیستن، توضیحاتی بدیم و برگردیم سراغ برگه های دوستانمون. سال 1942 میلادی دکتر ویکتور فرانکل اتریشی که ایشون دکترای روانشناسی داشت و ما در روانشناسی به ایشون میگیم پدر معنا درمانی یا لوگوتراپی، ایشون اسیر میشه به دست آلمان ها در جنگ جهانی. ویکتور فرانکل رو میبرن توی اردوگاه. آقای فرانکل متوجه یه نکته خیلی عجیب میشه، تعداد زیادی از اسرا میمیرن، نه اینکه آلمان ها اونها رو بکشن، آخیر خودشون میمیرن. اولین چیزی که ویکتور فرانکل فکر میکنه اینه که اینها به این دلیل میمیرن که جسم ضعیفی دارن، بدن نحیفی دارن، بیمارن، رنجورن، و در واقع اونهایی که نمیمیرن و زنده میمانن کسایی هن که جسم قوی تر، بدن سالمتر و ورزیده تری دارن. خب روزهای بعد میبینه نه اینجوری نیست، کسانی هستن که سالمن، قوی هن، تنومندن، ورزشکارن و دارن میمیرن و برعکس. دومین گمانی که ویکتور فرانکل میکنه به عنوان یک دکتر روانشناس این هست که کسانی میمیرن که هوش کمی دارن، کسایی زنده میمونن که هوش زیادی دارن. در واقع باهوش ها به خاطر هوش بالاشون راهی برای زنده ماندن پیدا میکنن و کم هوش ها میمیرن. روزهای بعد میبینه اینم نیست، چون در میان اسرا بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه، مهندس، دکتر، آدم فرهیخته، باسواد و اینها میمردن و برعکس. ویکتور فرانکل شروع میکنه به مصاحبه با اسرا. زنده های امروزی که خیلی هاشون مرده های روزهای بعد بودن، هم بند های خودش. سوالی که فرانکل از اسرا میپرسه اینه: تو زندگیاتون هدف دارین؟ دنبال چیزی میگردین؟ چیزی میخواین؟ خیلی هاشون میگفتن ویکتور دلت خوشه؟ کدوم هدف؟ اسیر شدن در دست آلمان ها همانو مردن هم؟ ما با اسارت پرونده زندگیمون بسته شد. تعداد کمی از اسرای هدفایی رو مطرح میکردن. آره ویکتور میدونی من انقدر دوست دارم یه روز جنگ تمام شه، برگردم کشورم و برای یه بارم که شده زن و بچه‌م رو ببینم. خود آقای فرانکل میگه من کتابی رو داشتم مینوشتم که زمانی که به اسارت آلمان ها در اومدم دست نویس این کتاب همراه من بود و آلمان ها اینو از من گرفتن. هرچه اصرار کردم کتاب من رو بدید، دست نوشته های من رو بدید، نپذیرفتن. و من در طول دوران اسارت در این اشتیاق بودم که یه روزی بالاخره جنگ تمام شه، من برگردم کشورم اتریش و کتابم رو بنویسم. روزهای بعد آقای فرانکل متوجه یه نکته خیلی جالب میشه: کسانی میمردند که هدف نداشتن، کسانی زنده میموندن که هدف داشتن. ایشون بعد از آزادی از اسارت کتاب مینویسه که در ایران هم ترجمه شده، انسان در جستجوی معنا. توصیه میکنم این کتاب رو بخونین، کتاب خیلی خوبیه. و بعد نظریاتی رو مطرح میکنه. آقای فرانکل میگه من متوجه شدم کسانی زنده نمیموندن که جسمی قوی تر، بدنی سالم تر یا هوشی بالاتر داشتن. من در دوران اسارت به این نتیجه رسیدم که کسانی زنده میمانند که دلیل محکمی برای زنده ماندن داشتن، دارند. خب اون میگفت میخوام آزاد شم، زن و بچه‌م رو ببینم. خود فرانکل میگفت میخوام آزاد شم، کتاب رو بنویسم. و ویکتور فرانکل یک نظریه ای رو مطرح میکنه. البته همه اینایی که میگم توی اون کتاب نیستا. یک نظریه ای رو مطرح میکنه، میگه بی هدفی انسان را میکشد. خب الان سالها از جنگ جهانی گذشته و سالها روانشناسی روی این موضوع کار علمی کرده. الان ما به این نتیجه رسیدیم که بله، این اصلا یه قانون بی هدفی قاتل انسان هاست. دوستان در سراسر جهان، سراسر جهان جوانهای 30-35 ساله‌ای که در سالیان گذشته سکته کردن، فوت کردن کم نیستن. ایران ما هم مثل بقیه جهان. البته ما چون هر سال آمار داریم از مرگ و میر و تناسب‌های مختلفش، حدود 5 سال 5.5 سال توی این مایه است که میزان مرگ و میر جوانهای ایرانی از مرگ و میر جوانهای دنیا پایین‌تر اومده و این خیلی عالیه. یعنی ما در روانشناسی میگیم امید به زندگی در جوان ایرانی الان بیشتر از امید به زندگی در جوان اروپایی و آمریکایی است، برخلاف چیزی که تو ذهن مردمه. و خب آمارها به ما، عدد و رقم‌ها این رو به ما میگه. دوستان شما دور و برتون رو نگاه کنین، 5-10-15-20-30 سال گذشته دور و برتون، قم و خشاب، همسایه ها، محله، اونایی که میشناختین، جوانای 30-35 ساله‌ای که سکته کردن مردن کم نبودن. و گفتم این یه بحث جهانی است، هیچ ارتباطی به ایران نداره، چون که جوانها هدف ندارن. حالا اگر اینجا کلاس پزشکی بود، دانشجویان رشته پزشکی بودین، میتونستیم رو این بحث بکنیم که بی هدفی باعث چه اختلالی در بدن میشه که ما رو به سمت مرگ میبره. بحث پزشکی داره، دقیقاً باعث مرگ میشه. یه دوستی میگفت من از سر یه کوچه رد میشدم، یک جوونی رو دیدم وایساده بود، یه زنجیر تو دستش همجوری میچرخوند. گفتم جوون تو فقط همین کارو بلدی؟ گفت نه آج آقا، از اونوری هم بی هدفی انسان را میکشد. دوستان من در آمریکا محققین روانشناس متوجه شدن که کسانی که بازنشسته میشن یه بخش قابل توجهیشون در زمان کوتاهی بعد از بازنشستگی میمیرن. ما توی ایران میگیم برای بازنشسته شدن 30 سال سابقه کار لازمه. در آمریکا چنین قانونی وجود نداره. در آمریکا شما باید به سن 60 سالگی برسید تا بازنشست بشید. بنابراین شما اگر در آمریکا 40 سال سابقه کار داشته باشی و 59 ساله باشی بازنشسته نمی کنن. سن 60 سالگی. خب دیدن یه تعداد قابل توجهی از اینایی که بازنشسته میشن میمیرن. آیا سن 60 سالگی 61 سالگی واقعا سن نیست که بعد انسانها دیگه غزل خدافزی رو بخونن توش؟ نه، به سادگی بعد سالهایی بعد از این بتونن زندگی کنن. خب روانشناسای آمریکا تحریک شدن که برن بررسی بکنن ببینن داستان چیه. دیدن این که بازنشسته شده تا دیروز که شاغل بود 5 صبح بیدار میشد، کاراشو میکرد، میرفت محل کار. امروز بعد از 40 سال کار، 45 سال کار توی همین مایه ها، چون اینم به شما بگم در آمریکا بچه ها از 16 سالگی باید کار کنن. از 16 سالگی سنشون سن قانونیه. پدر مادر میگن لطفی که ما به شما میکنیم اینه که تو خونه ما زندگی میکنی، همین. ولی خرج تحصیل تو 16 سالگی کار میکنن. بنابراین 16 سالشه، صبح مدرسه است، بعد از ظهر تو قنادی داره کار میکنه که خرج تحصیلشو داره. تو پیتزا فروشی داره کار میکنه که بتونه کتاب و لباس بخره. از 16 سالگی تا 60 سالگی کار کردن یعنی 44 سال کار. خب این تا دیروز کار میکرد، 5 صبح بلند میشد میرفت محل کار. امروز بازنشسته شده بعد از 44 سال، از خواب بیدار میشه 5 صبح طبق عادت همیشگی، دیگه محل کار نمیخواد بره. چی کار کنیم؟ به نظر شما چی کار کنیم؟ میخوابیم؟ نه، یه عمر درست نه عقده شده اصلا، ای بدو 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 میخوابه. حالا خوابش میبره نمیبره، غلط میزنه. 7 صبح حالا چی کار کنیم؟ بازم میخوابیم. 9 صبح پا میشه، حالا چی کار کنیم؟ نه دیگه باد کردیم، چقدر بخوابیم. صبحانه میخوریم، بعدش یکم غور میزنیم سر خانواده. سالهاست میدونی فرصت همچون غور درست حسابی نداشتیم. بعدش پارک پیرمردا، پیرزنا، اروپا، آمریکا، هر جا برین با چشمتون میبینین، میرن تو پارک میشینن رو صندلی اینجوری. من دیدم ها. برین 2 ساعت بعد بیاین، 2 ساعت صحنه تکون نخورده، همینه. یکی بعد از ظهر میگه حالا چی کار کنیم؟ میریم خونه نهار میخوریم، بعدش میخوابیم. 4 بعد از ظهر بلند میشد نسکافه ای، قهوه ای، چیزی بخوریم، یکم دیگه غور بزنیم. این دفعه پارک پیر مردا، پیر زنا از این زاویه. و اینها میشن قاتل خودشون. من یه تحقیقی رو از دانشگاه استنفورد میخوندم، حدود 5 ماه پیش منتشر شد، یعنی اینی که عرض میکنم بسیار جدیده، کاملا به روزه. محققین استنفورد آمریکا اعلام کردن که تحقیقات ما میگه که اولا ما تایید میکنیم که کسانی که بازنشسته میشن و بعد از بازنشستگی دست به انجام کاری نمیزنند زودتر میمیرند. منظور ما از کارم این نیست که دوباره پاشه بره اعدار. کار، یه روز گل به کار تو گلدون، یه روز نمیدونم دیوار رنگ، کار، نه اینکه بشینی همینجوری به دیوار نگاه کنه. علاوه بر این که ما تایید میکنیم اینها زودتر میمیرند، محققین دانشگاه استنفورد به این نتیجه رسیدن که این گروه آدم ها بیشتر به افسردگی های حاد و ماژور مبتلا میشن و اینها بیشتر به بیماری های لاعلاج مثل تومورهای سرطانی مبتلا میشن. هفته پیش گفتیم هدفاتون رو بنویسید، چند تایی رو خوندیم، گفتیم اینا هدف. خب بذارین دوباره چند تایی رو اول بخونیم، به جواب شما میرسیم که فرق هدف و آرزو چیه. رسیدن به معنویت و رضای خداوند، رضایت پدر مادر یا راضی نگه داشتن آنها، سلامت و خوشبختی و به سرانجام رساندن فرزندانم، خیر و کمک رساندن به دیگران. هیچ کدام از این 5 تا هدف نیستن و احتمالاً به هیچ کدام نمیرسه این دوستمون. اینم تو کیسه اهداف. دوستان الان مار میاریم بیرون براتون. این چیه این تو آخه؟ هم میگن هدف من راه اندازی کارخانه آب معدنی است. حالا اینو دیدم بذارین یه خاطره با نمک براتون تعریف کنم. توی این کوه علموت قزوین یه آقای خیلی ثروتمندی اومد کارخونه تولید آب معدنی زد. بعد گفت من این آب معدنی‌ها رو تو ایران وارد نمی‌کنم، چون که دیگه کلکسیون آب معدنی الان تو بازار ایران هست. یه بطری‌های فوق‌العاده زیبا طراحی کرد، یه بسته‌بندی خیلی شکیل، و گفت کل آبا رو صادر می‌کنم امارات. بعد فکر کرد که خب چه اسمی بذاریم روی این آب. گفت خب خود علموت اسم به این خوبی دیگه، چی روی بطری نوشتن ماء علموت. اینا رو فرستاد امارات، بهش پیغام دادن که نمیخرن. گفت هر کسی یه بطر خرید 3 بطر به جایش هدیه بدید. آقا نمیخرن. آخرش فهمید این که نوشته ماء علموت، عربا میخونن ماء الموت، آب مرگ. اینم کار ما ایرانی ها. خلخ استخدام در شغل مناسب، قبولی در کارشناسی ارشد، ازدواج موفق، رسیدن به بهشت، اینا هدف نیستند. اینجا هم یک کیسه دیگه است، خالی کنیم تو اون یکی. نوشتند رسیدن به خالق، رضایت داشتن کسانی که دوستشان دارم، پول دار شدن، کمک کردن به محرومان، راضی بودن پدر و مادر که از دستشان نه دیگه دادم نداره. من دارم با تعجب میبینم یه چیزیش نیست. راضی بودن پدر و مادرم، رسیدن فرزندان به مراحل تحصیلی بالا، اینا هدف نیستن. من جلسه قبل گفتم که ما خوب میدونیم چی نمیخوایم، ولی نمیدونیم چی میخوایم. دوستان ما تو زندگی باید 3 تا چیز رو دنبال بکنیم: مقصد، ارزش، هدف. ببینیم این 3 تا چیه. اگر من به شما بگم فقط در یک کلمه به من بگو از الان تا آخر عمرت از همه زندگیت چی میخوای، خواسته تو از همه زندگی در یک کلمه، این میشه مقصد. خب آقای فرهنگ، من خوشبختی میخوام، موفقیت، سعادت، آرامش، رشد، کمال و و و و. این یک کلمه میشه مقصد. مقصد یک کلمه گنگه، یک کلمه نامفهومه. موفقیت یعنی چی؟ سعادت یعنی چی؟ اگه الان من به شماها بگم تعریفتون از کلمه موفقیت، خوشبختی بنویسید به من بدید، به تعداد برگه هایی که اینجا جمع میشه هر کسی یه دیدگاه داره. یه کلمه خیلی گنگ و نامفهوم. مقصد دستیافتنی نیست. یه لحظه فرض کنیم که من رفتم یه آژانس فروش بلیت هواپیما و میخوام بلیت بخرم. یکی از دوستان خانوما آقایون داوطلبشن، همون جایی که نشستن فروشنده بلیت بشن، یکم با هم گپ بزنیم. داوطلب، از همکاریتون صمیمانه سپاسگزاری میکنم. اون خانم، خب یه نفر لطف کنه این میکروفون رو به اون خانم بده، چون میخوام صدا رو همه بشنون. یه صحبتی کنیم ببینیم صدا خوبه.
سلام عرض میکنم خدمت حضار و همطور استاد عزیز.
وای مثل گوینده ها بود، خیلی خوب بود. شما گوینده بشین کارتون میگیره.
من کار اجرام داشتم.
همینه. خیلی خوب، من الان توی آژانسم، شما پشت باجه. روزتون بخیر خانم محترم.
بفرمایید.
من یه بلیط هواپیما میخوام.
برای کجا؟
یه جای خوب.
مثلا؟
یه جای باحال.
آهان، میخواین من بهتون توصیه کنم؟
خانم محترم عرض کردم که یه جای خوب.
بازم متوجه نشدم، میخواین که من بهتون بگم چه کشوری؟
من اینجا نیومدم شما رو متوجه بکنم. اصلا برای چی شما رو استخدام کردن اینجا؟ خانم بلیط منو بده.
آقا تسلط داشته باش.
خانم من تسلط ندارم، بلیط میخوام.
مثل این که مشکل داری، ناعصبانی هست.
خودت مشکل داری و بلیط منو بده.
خواهش کنم یه لیوان آب خنک بخوری.
بفرماین بلیط.
خب بگین مال کدوم؟
عرض کردم یه جای خوب.
خب من
خانم به شما حقوق میدن با مشتری یکی به دو بکنید؟
نه آقا، میخواییم من بهتون پیشنهاد کنم کدوم.
من پیشنهاد نمیخوام، بلیط بدین.
خب اسمتو؟
فوزولین مگه شما؟
خب بگین که من بلیطو براتون بدم.
خانم محترم دارید منو عصبانی میکنید، بلیط میخوام.
خب من سعی میکنم با
حراست صحبت کنم.
همینطوره.
الان نگهبانی میگم بلیط بده خدمتتون. قبول دارین من دارم به این خانم زور میگم؟ اصلا وحشتناک فاجعه است. و این خانم مظلومانه نشسته ای داره پیش خودش میگه بلنگ کفش بردارم پرت کنم الان. دوستان ممنونم از همکاریتون. من وقتی خودم نمیدونم میخوام کجا برم، شما نمیتونی برا من بلیتی صادر کنی. من فقط دارم حرف بی خود میزنم، دارم علکی داد و بیداد میکنم. کسانی که میخواین موفق شین، میخواین خوشبخت شین، میخواین به سعادت برسین، عین کسی میمونین که میرین تو آژانس میگین بلیت میخوام. بلیت موفقیت کسی در این عالم زودتر صادر میشود که اعلام او دقیق تر باشد. همینطور که وقتی من به این خانم محترم میگم بلیت میخوام برای جای خوب، بلیتی صادر نمیشود، شما بشین همه عمرت بگو من موفقیت میخوام، موفقیت میخوام، در این عالم کسی به شما بلیت نمیدهد. مقصد دست یافتنی نیست. مقصد یک کلمه گنگ و نامفهومه. اونایی که میخواین موفق شین، من تضمین میکنم که موفق نشین، مگر این که مقصد رو تبدیل کنیم به ارزش و ارزش رو تبدیل کنیم به هدف. اون وقت داستان فرق میکنه. ارزش چیه؟ وقتی ما زمینه های مقصد رو تعیین میکنیم، مقصد تبدیل به ارزش میشه. وقتی زمینه های مقصد رو تعیین میکنیم، تبدیل به ارزش میشود. مثال میزنم. دوست من در یک کلمه به من بگو از زندگی چی میخوای؟ موفقیت مقصده. یک کلمه گنگ و نامفهومه. تو در چه زمینه ای میخوای موفق بشی؟ آها، موفقیت تحصیلی، ادامه تحصیل، مدارج بالا، دانشگاه. موفقیت ورزشی، برم جلو قهرمان بشم. موفقیت دینی، رفیق خدا بشم، بنده خدا بشم. موفقیت مالی، تجاری، اقتصادی، پولی، پولدار بشم. موفقیت واسه بچه هامو به سرانجام خوشبختی برسونم. و و و وقتی زمینه های مقصد رو تعیین میکنیم، مقصد تبدیل به ارزش میشود. ارزش ها دستیافتنی نیستن. ارزش ها همونی هن که اون خانم اونجا از من سوال کرد. فرق هدف با آرزو چیه؟ ارزش ها آرزوهایی هستن که ما با خودمون به گور میبریم. ارزش ها تیرهایی هستند که ما در کمان زندگی میذاریم ولی هیچ وقت رها نمیکن. بگو ببینم چی میخوای. حالا فرهنگ، میخوام پولدار بشم. من با همین تیر کمان میرم تو قبر. بعضیا میبینین جاشون نمیشه اون تو، میخوام بزنن، تیر کمونه نمیره، تو همینجوری گیرن. ارزش ها تیرهایی هستن که در کمان زندگی میذاریم ولی هیچ وقت رها نمیکنه. دوستان من این چندین جلسه ای که با هم کلاس داشتیم توی فرهنگ سرا و اینجا، متوجه یه نکته شدم و اونی که شما همتون خانم ها آقایون خیلی نجیبین، خیلی سربزیرین، خیلی دوست داشتنی هستین، خیلی صادقین، خیلی صاف و زلال و بیشیل پیله این، خیلی مهربون این، خیلی نوع دوست این، خیلی ماهین. من انقدر این جلساتی که اینجا میام ذوق میکنم که دیروز داشتم فکر میکردم فرهنگ اینجوری نمیشه. بعد به اینا یه هدیهی بدی که برای همه عمر خلاصه یادشون باشه و چنان به دلشون بچسبه. من دو سه تا رفیق دارم که اینها میلیاردر نمیشه گفت، تریلیاردرن، یعنی اگر خودشون بمیرن بچهشون و بعد نوهشون و بعد ندیدهشون، نتیجهشون، نبیرهشون تا پنج نسلم بخوره هنوز پول هست. من دیروز رفتم پیش اینا و گفتم که ببینید، یه چند صد نفری از دوستان ما هستن که هر هفته تو این کلاس ها میان، خیلی اینا ما هن و من میخوام یه یادگاری بهشون بدم، کمکم میکنید؟ گفتن آره. گفتم خب شماها که چند میلیون و چند میلیارد و واقعا تر نمیدونم چقدر پول دارین، ولی واسه تون فکر نمیکنم مهم باشه چند صد میلیون تومن. گفتن خب آره، پول خوردمونه. گفتن بیاین یه تعداد چک امضا کنین به من بدین، من ببرم به این دوستان هدیه کنم. آره، بذارین دیگه از این به بعد هر وقت گفتن فرهنگ کلاس موفقیت داره همه بریزن، نکنه چک بدن. امروز به شماها چک میدیم، اول مال شما رو میدیم که دستکون میدی. دوستان چک ها امضا شده، مهر شده و فقط بعد جلسه که تموم شد یکی یکی لطف کنید بیاین جلوی سن و اسم و فامیلتون رو بگین، من بنویسم ببرین بانک نقد کنید نوشه جانتون. جونم جونم چک نمیخوا. رفیقمون میگه من چک نمیخوام، ولی به هر حال بخوای نخوای بیخری شته، من امروز برای همه چک آوردم، برای تولید قارچ میخوام، چک اولو به شما میدیم. دوستان حالا ذوق زده نشین توضیح میدم. چک ها همه امضا شده است، مهر داره و پایان جلسه به تعداد نفرات یکی یکی میان جلو اسما نوشته میشه، چک ها بهتون داده میشه. من دیروز به رفیقام میگفتم که حالا که اینا انقدر ماهن، انقدر خوبن، انقدر باحالن، انقدر گلن، انقدر مهربونن، بیاین دو تا کار بکنین. یکی این که اونجایی که نوشته تاریخ، بالا سمت راست چک نوشته تاریخ، براشون بنویسین هر چه زودتر، چون من اصلا تمایلی ندارم که اینا تو بانک معطلشن، میخوام زود نقد کنن و برن. و اونجایی که نوشته مبلغ چک، براشون بنویسین هر چه بیشتر. به هر حال به دوستان میگفتم دیروز، شما که دارین لطف میکنین خب تمام و کمال لطف کنین، انشالله چک ها رو میدیم، شما میبرین بانک هرچه زودتر هرچه بیشتر، گاف صندوق رو خالی کنین سریتر. به نظرتون با این چک ها کسی به شما پول میده؟ دقت نمی کنید؟ ببینین چک به نام شماست، مهر داره، امضا داره و حساب رفقای منم اصلا غیر قابل شمارش پولش. چرا نه؟ چون مبلغ مشخص نیست، تاریخ مشخص نیست. قبول دارین اینو؟ من وقتی به شما گفتم هدفاتونو بنویسید، میدونین شما چه کار کردین؟ شما چک کشیدید برای بانک کائنات. این چکای شماست. کائنات هم که میدونین یعنی چی. کائنات کلمه عربیه که در روایات معصومین ما آمده. من بعضا میبینم که این مدرسین موفقیت کلمه کائنات رو یه ترجمه های عجیب غریبی میکنن. کائنات کلمه عربی تو روایات ما بیشتر از 100 مورد معصومین بهش اشاره کردن و یعنی هر آنچه که خداوند آفریده است. کائنات یعنی مجموعه مخلوقات، من، شما، زمین، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، آفریده های خدا میشه کائنات. دوستان شما چک کشیدید برای بانک کائنات، ولی متاسفانه چک های شما نقد نمیشه. ببینیم بانک کائنات خیلی ثروتمنده، ولی چکای شما نقد نمیشه. دو تا دلیل داره. اولا که چکای شما تاریخ نداره. ازدواج فرزندم، پولدار شدن خودم، بندگی خداوند، بعد تا کی؟ تاریخ نه. و ثانیاً چکای شما عین چک منه، هر چی زودتر، هر چی بیشتر، هر چی خوبتر، هر چی بهتر. میگید نه؟ براتون میخونیم. ببینید من اتفاقی از توی اینها برگ بیارم بیرون و از هر کدوم یه دونه رو به همین که افتاد رو بخونه. همینجوری میافتن میگه منو بخون. خب دوستمون نوشتن خوشبختی در زندگی زناشویی. میخواد چقدر کیش که هیچ کدومش ننوشتین تا کی؟ بعد چقدر میخوای خوشبختی؟ اوه انقدر زیاد. نوشتن رسیدن به نقطه اوج در زمینه شغلی. این اوجه تا کجا؟ معلومه هرچی بیشتر. اینقدر زیاد؟ وح. یکی دیگه رو بخونم. نوشتن که به سر و سامان رساندن دختر کوچکم که امانت است به بهترین موقعیت. اون وقتی بهترین موقعیت چقدر بهترینه؟ هرچی بهتر، هرچی بیشتر، انقدر زیاد. کجاشو دیدی؟ چکای شما نقد نمیشه. این مال شماست؟ همون موقع میگفتی من انداختم این پایین. کدومش بود؟ کدومش بود؟ این مال شماست. یک رسیدن به بینش در زمینه فکری و روحی. میخواین بینشتون چقدر؟ مثلا آقای مطهری خیلی بینشش بالا بود، علامه طباطبایی خیلی بینشش بالا بود، ولی دیگه هرچی بینش در این عالم بود تو کله این دو نفر بود. ته داره این بینشه. شما چقدر بینش میخواین؟ چقدر میخواین؟ همون که خیلی میخوایم بهش نمیرسیم. میدونی خیلی اونقدر میخوام که ها وای بینش، من باید دقیقا بگم اینقدر کیلو بینش میخوام تا این تاریخ، 2 کیلو دیگه بینش میخوام تا این، باید دقیق بدونی چی میخوای که این عالم بهت بده. حالا مثال بزنم، صبور باشید بریم جلوتر، بعدم میبینید که اینایی که نوشتین یه کمی دست نیافتنیست و بعد یادتون میدم همینا رو دست یافتنی کنید. همینها رو نوشتن که خانه خوبی به دست آورم و از نظر مالی هم خودم و بچه‌هامو تامین کنم. خونتون قراره چقدر خوب باشه؟ چند متری؟ خب هرچی بزرگتر بهتر، نه؟ بعد کجای تهران؟ خب هرچی بالاتر. بعد چند طبقه؟ خب هرچی دوبلکس باحالتر. سوبلکس که دیگه اوف واه دیگه، پشت. چوبلکس هم باشه خوبه، 4 طبقه چوبلکس هم داریم. آره یعنی 4 طبقه چوبی. دوستان اینایی که شما نوشتین جدول ارزشاتونه، یعنی در واقع آرزوهای شماست و اینها متاسفانه دستیافتنی نیستند، مگر اینکه اینها رو تبدیل کنیم به هدف که میکنیم تا همه اینها یا حد اکثر بیشتر اینها قابل دستیابی بشود. دوستان من ببینیم چجوری میتونیم این ارزش‌های دست نیافتنی رو به هدف‌های دست یافتنی تبدیل کنیم. هدف یه ویژگی داره، من میگم شاه کلید بحث هدف همین جمله‌ایه که بهتون میگم. به نظر من مهمترین نکته در هدف همین است که الان میگم. هدف آنچنان روشن و دقیق است که به محض اعلام و بارها بعد از اعلام ذهن ما را برای رسیدن به خواسته درگیر میکند. هدف آنچنان روشن و دقیق است که به محض اعلام و بارها بعد از اعلام ذهن ما را برای رسیدن به خواسته درگیر میکند. بسیار خوب. دوستان مثال بزنید. در یک کلمه به من بگو از کل زندگی چی میخوای؟ یک کلمه. آره خب خوشبختی. خوشبختی مقصده، یک کلمه گنگه. تو خودتو که خوشبخت میدونی. آقای فرهنگ من اگه یه روزی جهانگرد بشم دور دنیا رو بگردم وای اینقدر خوشبختم. باش، جهانگرد شدن ارزشه. تو به من بگو اولین کشوری که میخوای بری کجاست؟ مگه مهمه؟ یه جای خوب مهمه، چون بلیط صادر نمیشه. خب اولین کشور ایتالیا هدفه. میدونی چرا؟ ذهن من همین الان درگیر شد. فرهنگ توی هفته آینده یه سری باید بزنی به سفارت ایتالیا ببینی ویزا چجوری میدن. ولی وقتی میگم میخوام جهانگرد شم، فردا کدوم سفارت رو برم؟ تو اینترنت هم دارم ایمیلم رو چک میکنم، ذهنم درگیر میشه. مگه تو توی اینترنت نیستی؟ چرا؟ مگه نمیخوای بری ایتالیا؟ چرا؟ ایمیلتو ول کن، برو توی موتور جستجوی اینترنتی مثل گوگل تایپ کن سفر به ایتالیا، ببین چقدر بهت مطلب بده. دارم با ماشینم رانندگی میکنم، از جلوی یه آژانس هوایی رد میشم، روی شیشش اسم 15 تا کشور نوشته شده، یکی از این 15 تا هم نوشته، ذهن من دوباره درگیر. هدف مدام درگیرت میکنه، درگیر میشه. مگه نمیخواستی بری ایتالیا؟ چرا؟ وایسا برو تو. روزتون بخیر. میتونم بپرسم این تور ایتالیاتون چجوریه؟ شرایطش چیه؟ حالا اونایی که هدف و ارزش رو اشتباه گرفتن، 97% مردم کره زمین، یه نگاه میکنه به شیشه آژانس، اسم 15 تا کشور اونجا نوشته شده، میگه همه رو میرم هیچ کدومم نمیرم. آقای فرهنگ ببخشید یه چیزی بگم، ناراحت نمیشید؟ نه، من فکر میکنم شما دلتون خوش. چرا؟ حالا دیگه فکر میکنم نفستون از جای گرم بلند میشه. برو بابا. چرا آخه؟ ببین من چه بگم میخوام خوشبخشم، چه بگم میخوام جهانگردشم، چه بگم میخوام برم ایتالیا، وقتی پول ندارم به نظر من این سه تا هیچ فرقی با هم ندارد. این بزرگترین اشتباهیه که میکنه. ما میگیم که اگر تو بدونی چی میخوای و به سمت خواسته مشخص گام برداری، علل و اسباب یکی یکی برات فراهم میشه. اگه ندونی چی بخوای و به هیچ سمتی هم حرکت نکنی، هیچ چیزی برات جور نمیشه. همون که علی فرمود کسی که نمیداند از زندگی خود چه میخواهد به جایی هم نمیرسه. یه مثال براتون بزنم. من یه جایی داشتم فلسفه نماز رو میگفتم. یه دختر خانمی دست بلند کرد گفت آقای فرهنگ نماز خوف چیه؟ خب یه چیزایی بلد بودم گفتم نماز خوف اینه، تو جنگ میخونن، حتما تو عملیات خونده میشه، اینه 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 اینه. دختر خانم از من تشکر کرد، راضی شد، من راضی نشد. داشتم با ماشین میرفتم خونه، به خودم گفتم خدایا اطلاعات بیشتری از نماز خوف چجوری میشه گیر آورد؟ چون یه آدم حریصی ام، اگه یه چیزی یاد بگیرم دوست دارم کلی مطلب زیر شاخش برم یاد بگیرم. شب من توی خونه خوابیدم، ذهنم درگیر بود، نماز خوف، نماز خوف، از کجا گیر بیارم اطلاعات تو. فردا صبح یکی از دانشجوها گفت استاد این ترم خیلی برامون زحمت کشیدید، میخواستم ازتون تشکر کنم. گفتم خواهش میکنم عزیزم، کاری نکردم، وظیفم بود. یک کتاب کادو پیت شده بهم هدیه داد، کاغذ کادو رو باز کردم دیدم یک کتابی نوشته نماز خوف. اصلا من اینو دیدم همینجوری خوش شدم. چند درصد ممکنه که من شب ذهنم درگیر باشه صبح بهم هدیه بدن؟ یک در میلیارد احتمالش، نه؟ ولی این اتفاق میفته. تو اگه بدونی چی میخوای، اصلا علل و اسباب و شرایط به سمت تو کشیده میشه طبق قانون جذب. مگه از حالها نگفتیم؟ از قانون جذب نگفتیم؟ کم تراکم، پر تراکم، ذهنو درگیر کن، به سمت تو کشیده میشه. کلی حرف زدیم اینجا، طبق قانون جذب به سمتمون میاد. ولی اگه ندونیم چی میخوایم، هیچ چیزی به سمت ما نمیاد. پس فرق داره که تو مقصد انتخاب کنی، ارزش انتخاب کنی یا هدف. دوست من در یک کلمه به من بگو ببینم از کل زندگی چی میخوای؟ سعادت. سعادت یعنی چی؟ تو خودتو که سعادت من میدونی، سعادت مقصده. آقای فرهنگ، من اگه یه روزی بنده خوب خدا بشم، سرباز امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بشم، این بشم اون بشم، فکر میکنم آدم سعادتمندیم. این ارزشه. تو بگو چجوری میخوای بنده خدا بشی؟ میخوام دروغ نگم، این هدف. چون از این به بعد تا اومدی دروغ بگی ذهنت درگی. دروغ نگو، دروغ گو، تو قرار بود دروغ نگی، دروغ دروغ، ذهنه بازی میکنه باهات. من برای رفاقت با خدا میخوام نماز اوله وقت بخونم، اذان ظهر 1:01 دیگه از 1:45 ذهنم درگیره، چون قرار نماز اوله. بدو وضو گرفتی، آماده شدی، جلسه رو تموم کن، یالا زود باش. هدف باید مدام ذهن رو درگیر کنه. الان من یه کلماتی رو میگم، شما به من میگید که اینا هدف، مقصد یا ارزشه. میخوام شما تفکیک کنید. بس اونی که من میگم اگه مقصد بود همه تون داد میزنین مقصد، و همینجوری هر کدوم از اینایی که بود. دوستان من میخوام ادامه تحصیل بدم. ارزش. میخوام خوشبخشم. مقصد، چون زمینش معلوم نیست. موفق شم. هر روز بهتر از دیروز. سایران دینگ دینگ. مقصد، چون هر روز بهتر از دیروز در چه زمینه؟ ای زمینه رو که تعیین نکردیم که. میخوام بهتر شم. مقصد. خوشبخت خوشبخت. موفق موفق. پیشرفت پشت پیشرفت. پولدار پولدار. نوارتون رو مقصد گیر کرد بعضی. آها، پول پول زمینه تنگ. نه، چقدر پول میشه هدف ها؟ خب ارزش، ادامه تحصیل، برم خارج، برم کانادا، میخوام لیسانس عمران بگیرم دانشگاه تهران، البته تاریخ هم اینا نیاز دارد، میخوام یه همسر نمونه بشم مثل هلو. خب مثلا چون مثل هلوه که نمیشه هدف. ارزش، میخوام از این به بعد روزی 3 بار همسرمو ببوسم. آها آها، هدف. ببینین هدف خیلی دقیق، خیلی روشنه. میخوام یه ورزشکار موفق بشم. اوه، میخوام قهرمان شنای استان تهران بشم. میخوام کارمند نمونه بشم. ارزش کارمند نمونه تو ادارت، در سطح کشور، تو کل دنیا. کارمند نمونه چی؟ کجا؟ من میخوام این پرونده ای که رئیسم بهم داده که 3 ماه کار میبره 1 ماه تمومش کنم. آها، هدف اونقدر باید دقیق باشه که تکلیفمونو بدانیم. بسیار عالی، ادامه بحث. دوستان، ما وقتی جدول ارزش هامون رو می نویسیم که اینایی که شما به من دادین جدول ارزش های شما بود، باید ارزش هامون رو مورد تحلیل قرار بدیم. اول ببینیم منظور ما از این ارزش چیه؟ آیا ارزش هایی که تعیین کردیم با هم مخالف و مغایر هستن یا نیستن؟ اگه ما ارزشایی انتخاب کنیم که با هم تضاد دارن، خب ما از دل اینا هدفایی رو انتخاب میکنیم که دنبال این هدف میریم این میشه مانع، دنبال این میریم این میشه مانع. پس ما باید ارزشامون رو دوستان تحلیل بکنیم تا بتونیم هدفهای درستی از دل اینها بکشیم بیرون. منظور من از تحلیل ارزش چیه؟ مثال بزن. یه نفر تو برگشت می نویسه من ثروت می خوام. خب یعنی چی حالا؟ نه، ثروت ارزش. مثلا چی می خوای؟ چقدر می خوای؟ تحلیل کن ببینم مثلا تو به چی میگی ثروت؟ من اینو می خوام، اونو می خوام. حالا مثال بزنم. می دونین من انقدر دوست دارم تو زندگیم به عشق برسم. من و عشق، دنیا و عشق، عشق و عشق، وای عشق. حالا این عشقه به نظر شما مقصد، ارزش یا هدف؟ عشق دیگه مشخصه، عشق، ارزش. شما میشه برای من این عشق رو تحلیل کنین؟ بفرمایید عشق یعنی چی؟ شما بگین من بشنم. عشق یعنی؟ یکی یکی بگین، یکی یکی. عشق یعنی؟ اونجا اونجا آرار شما شدید، قشم یعنی قلبی. اگه غلط املایی هم داشته باشیم میتونیم بخونیم علاقه شدید قورباغه. خب دیگه عشق، راه رسیدن به هدف. عشق محبت بی دریغ، انتظار، آفرینش هستی. اصلا عشق از خودگذشتگی. آقایون، رضای معشوق رو رضای خود دانستن، ایثار. دیگه دوستی، دیوانگی. دقیقا وقتی میگم بعد تحلیل بشه، آره همین میشه. آره مبهمه اصلا، خیلی گنگه. آره نه، مقصد از این گنده تره. مقصد مثلا میگه که من میخوام خوشبخت بشم. تو خوشبختی رو در چی میدونی؟ در عشق. اگه یه روزی همه زندگی منو عشق بگیره، من آدم خوشبخت. آره اصلا تحلیل درسته، اصلا درسته. آره حالا میشه اینجوری نگاه کرد، خیلی رو این چونه نداریم. حالا یه ذره میره بالا، اصلا رو این چونه ندارم، از این به بالاشو چون، از این به پایینشو دارم چونه. میدونم. درست میگی، درست میگی. خب عشق، عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ که به عمری نتوان دست بر آثارش برد. عشق، خوش اخلاقی. عشق، لذت برای رسیدن به هدف. خب به یکی میگه عشق، میگه استغفرالله، حرف ناموسی. به یکی میگه عشق، میگه عشق یه سوء تفاهم بین دوتا احمقه که آخرش به هم میگن ببخشید تموم میشه. به یکی میگی عشق، میگه برو بچه سوسول. عشق مشسیخی چنده. یه شاعر میگه خیشتن را بردار، عشق میماند و تو. خودتو که برداری سر و کله عشق پیدا میشه. یه کلمه، این همه تعبیر، این همه نگاه. من کاری ندارم که کدام یک از این نگاه ها درسته، کدومش غلط. میگم خودت، شما، شما، شما. وقتی جدول ارزشاتو نوشتی، آنچه رو که نوشتی تحلیل کن، بعد ببین با تحلیلت اینایی که نوشتی مغایر و متضاد هست یا نیست. مثال عینی بزنم. ما جایی کلاس داشتیم، بعد یه دوستی توی جدولش نوشته بود ثروت، معنویت و و و. گفتم اگر صاحب این برگ دوست داره خودشو معرفی کنه بلند شه بایسته. میگه گفت منم. گفتم ببخشید ثروت رو میشه برا من تحلیل کنه؟ شما تو برگت یه بندت ثروت. گفت خب فکر میکنم واضح آقای فرهنگ. پول، کلفت، نوکر، خونه، ماشین، اروپا، آمریکا، صفا کن. گفتم خب فهمیدم ثروت پس اینه. بعد میشه معنویت رو تحلیل کنه. گفت آقای فرهنگ آخه چقدر آدم بنده دنیا باشه، ما اینا رو به گور نمیبریم، باورتون نمیشه سالن عین شما ها مثل بم منفجر شد. ما اینا رو به گور، شعرم خون برام، خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه ما در گلیم. همه سالن میخندیدن، این داغ داشت واسه خودش میگفت. گفتم دوست من یه لحظه، تحلیلی که شما از ثروت کردی با تحلیلی که از معنویت کردی مغایره. من تحلیل تو رو قبول ندارم، اما چون ثروت میتونه به سادگی به خدمت معنویت در بیاد، ولی تحلیل من مهم نیست. این جدول ارزش‌های شماست، نه جدول ارزش‌های من. تو یکی از اینا رو نوشتی ثروت، یکی رو نوشتی معنویت. یه طرف میگی بدو دنبال پول 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 پول، یه طرف میگی تو گور نمیبری ای بابا ولش کن. خب دنبال پول میری، این مغایره مزاحمه، دنبال معنویت میری، این مزاحمه. با تحلیلی که تو داری یکی از این دوتا زیادی به نظر میاد. نه، یه دوستی نوشته بود عشق و آزادی توی برگ ارزشاش. خب من میگشتم دقیقا اونایی که خودم میخواستم انتخاب میکردم. گفتم برگ مال کیه؟ گفتم که عشق رو تحلیل کن ببینم، آزادی هم تحلیل کن. گفت اول آزادی رو بگم. گفتم بگو. گفت خب مردیم همینجوری، ها مردیم گیر میدن، نکن جیزه بعد کشتین ما رو بلم کنین. گفتم خیلی خب این آزادیه. پس اون وقت عشق چیه؟ یه دفعه اصلا این زبان بدنش عوض شد، اینجوری شد. گفت آقای فرهنگ یه روزی یکی پیداشه یه بند بندازه گردنم، معشوقم منو بکشه، من دنبال محبوبم برم. گفتم ببین تو از یه طرف میگی مردیم ولم کنین، از اون من میگین بند بندازین بکشین، بالاخره ولت کنیم یا بکشیمت؟ تکلیف ما رو روشن کن. یه دوستی نوشته بود خیلی جالب بود، نوشته بود یک تفریح و دل خوش، دو خدا. گفتم یعنی چی اینا؟ گفت خدا که خب معلومه، یعنی نوکر خدایی، مخلص خدایی، هر چی خدا بگه امر خدا. گفتم وقت تفریح و دل خوش؟ گفت جوونیم حال کنیم. گفتم ببین تو یه جا میگه هر چی خدا بگوید، یه جا میگه هر چی دلم بگوید. حالا اگر اینجوری شد، اگر ارزشاتو تحلیل کردی دیدی با هم همخوان نیست، شاید تحلیلت غلط باشه، من کاری ندارم، دو تا راه داری قبل از این که جدول ارزش ها تبدیل به هدف بشه، دو تا راه داری. راه اول تحلیل تو عوض کن، نگاه تو عوض کن، نگو آقا نمیدونم ثروت یعنی این، معنویت یعنی، یه جور دیگه نگاه کن که این دوتا کنار هم قرار بگیره. راه دوم نه، نمیتونی جور دیگه نگاه کنی، یه دونه از این ارزش ها رو حذف کن. اگر ارزش های متضاد داشتی و هدف‌های متضاد از دل اینا بیرون اومد، همه انرژی‌های تو به هدر میره. دنبال این میری این مانعه، دنبال این میری این مغایره. بسیار خوب، تیتر جلسه آینده رو بنویسید. دوستان ما اگه بشینیم جدول اهدافمون رو بنویسیم خیلی طولانی میشه. ما تا حالا فکر میکردیم خوشبختی ممکنه هدف باشه، به سر و سامان رساندن فرزندان هدف باشه، خونه بخرم هدف. امروز دیدیم نه، هدف خیلی جزئی دقیق روشنه. اگه اینجوری باشه که من یه جدول مینویسم 100 تا هدف دارم، خب چجوری ما هدفهای اصلیمونو از هدفهای فرعی بتونیم جدا بکنیم؟ انتخاب اهداف اصلی شروع جلسه آیندهمون باشه، دعای پایان کلاس. چشم ها بسته. مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر نیت پاک و قلب مهربانم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسوده خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا، بار الها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. دوستان رو به خدا می‌سپارم.